بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فرع بعدی که در این مسئله بررسی میکنیم انشاءالله در خصوص اختلاف در تقدم اسلام است بین زوجین. بنابر مدعای مرحوم محقق که جلسه قبل عرض کردیم، مبنی بر این که اگر مرد زودتر اسلام بیاورد، زن در آن فتره‌ای که بین اسلام مرد و زن برقرار است استحقاق نفقه ندارد، و اگر زن زودتر اسلام بیاورد، در این صورت زن در آن فتره استحقاق نفقه دارد. بنابر این مبنا، اگر اختلاف پیش بیاد بین زن و مرد، هر دو اسلام آوردند، هر دو هم قبول دارند که با همدیگه اسلام نیاوردن، این هم محل اختلاف و محل کلام نیست. اما زن میگه من زودتر اسلام آوردم، تا نتیجهش چی بشه؟ نتیجهش این بشه که در اون فتره استحقاق نفقه رو داشته باشه. حالا اگرم در اون موقع نگرفته الان میتونه مطالبه کنه. مرد میگه من زودتر اسلام آوردم، تا زن در اون فتره استحقاق نفقه نداشته باشه. اینجا قول کدام یکی از این دو مقدمه، کدامشون مدعی است و کدام منکر؟ مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد مسئله رو اینطوری بیان فرموده: لو تداع الزوجان السبق الى الاسلام فدعته از زوجته لتبقى نفقتها و دعاه الزوج لتنتفی فإن القول قول الزوج بیمینه. یعنی مدعی کیست؟ زنه. زن باید اثبات کنه حرفش. اگر بیینه نداشت، زوج قسم میخوره و حرفش پذیرفته میشه. چرا؟ لأن النفقه انما تجب یوما فیوما و کل یوم تجب عند صلات الغداۃ. نفقه وجوبش روز به روزه، اینطور نیست که از وقتی که واجب شد دیگه از این به بعد استمرار داره وجوبه. نه، نفقه هر روز برای خودشه، نفقه دیروز ربطی به نفقه امروز نداره. اینو برای چی میگه؟ برای اینکه استصحاب وجوب نفقه رو از بین ببره، بگه قبلا واجب بود هنوزم واجب، یا نفقه متعقن سابق ربطی به مشکوک امروز نداره. دوتا موضوعه. هر روز موقع نماز صبح میگن نفقه وقت وجوبش موقع نماز صبح، عند صلاة الغداۃ، از اون روز از اون لحظه واجب میشه نفقه اون روز. ول اختلاف حین اذن فی اصل الوجوب. حالا که اینطور شد، اختلاف در اصل وجوب است، محرز هم ندارد، استصحاب هم ندارد. و زوجو ینکرو، زوج میگه وجوب ندارد بر من. فیکون الاصل معه، اصل براءت. در مواردی که شک در اصل حکم باشد براءت جاری میکنیم. اصل هم مؤید کیست؟ مؤید زوجه. و زوجتو تدعی خلاف الاصل، کسی که داره خلاف اصل ادعا میکنه زوجه است، پس میشه منکر، فعلیها میشه مدعی، فعلیها البینه، باید اقامه بیانه کن. عرض میکنم، بله، اجازه بدید البحث بره جلوی نرامرم. و یحتمل ان القول قولها، احتمال هم دارد که بگیم نه، قول زن مقدم است. به چه وجهی؟ لأن النفقت کانت واجبه و الاصل البقا و زوجو ید المسقط و کان کما لو ادعا علیها النشوز فانکرت بعد تحقق التمکین. میگه آقا کی گفته در اینجا نفقه امکان استصحاب نداره؟ میتونیم استصحاب بکنیم وجوب نفقه رو. میگه ما قبل از اینکه اینا هر دو اسلام بیارن، نفقه زوجه بر زوج واجب بود. نمیدانیم آیا این وجوب از بین رفته در یک زمانی یا نه. استصحاب میکنیم، میگیم استمرار داشته، باید مسقطش ثابت بشه. مثل کجاست؟ میگه فرض کنید مردی، مرد و زنی مسلمان هستن، نکاح هم در حال اسلام صورت گرفته، اگر مرد بیاد ادعا کنه که زن ناشزه است فلذا استحقاق نفقه ندارد، کی مدعی است در اینجا؟ مرد باید اثبات کنه. اینجا نمیگید زن اثبات کنه، اینجا میگید مرد باید اثبات نشوز کنه. اگر امکان استصحاب نداشته باشد وجوب نفقه، در اینجا هم باید مثل همین بگید، بگید نفقه دیروز از هم مال دیروز بود، رفت به امروز نداره، امروز من نفقه رو نمیتونم استصحاب کنم، پس در اصل وجوب نفقه زن شک دارم، براءت جاری میکنم. در حالی که اینطور نمیگید، میگید نفقه زن و من میگم ثابت است الا اینکه نشوز او ثابت گردد. پس کسی که مدعی نشوزه باید بیانه بیاره. حالا بنابراین که اینا فرض رو بر این میذارن که واجبه، بنابراین فرض داریم صحبت میکنیم، بنابراین فرض که نفقه رو میگن قبل از اسلام واجب است. و یمکن الفرق، محقق کرکی میفرماید نه، بین این دوتا فرق هست. چه فرقی هست؟ به انهو مع تحقق تمکین لا شبهت فی ان من یدع النشوز مدعن. میگه در این مثالی که شما میزنید، میگید اینجا مثل اونجاست، در این مثال ما میدانیم تمکین محقق شده بوده در زمان قبلی، حتما بوده، بنابراین اون کسی که ادعای نشوز میکند میشه مدعی. به خلاف ما اذا تحقق المانع من الاستمتاع و هو بقاء احدهما علی الکفر. در مثال ما میدانیم یه مانع از استمتاعی وجود داشته، چون در این فطره ای که بین اسلام مرد و زن وجود داشته، فرقی هم نمیکنه کدوم اول اسلام آورده، در فطره بین اسلام زن و مرد یکی از اینا کافر بوده، پس استمتاع از زن در هر حال امکان پذیر نبوده. فانه لا تمکین حین اذن، بنابراین تمکینی در اون موقع صورت نگرفته بوده. فاذا دعت معه کونها غیر ناشزه لم یقبل منها الا بالبینه. اگر زنه میگه در اون مدتی که من تمکین نمی کردم ناشزه هم نبودم، این باید اثبات کنه آدم نشوزش. اصل این که تمکین نکرده که محرزه، اما بحث سر این است که آیا تمکین نکردن به خاطر نشوز بوده، یعنی اگر اول مرد اسلام آورده باشد به خاطر نشوز بوده، اگر زن اول اسلام آورده باشد به خاطر نشوز نبوده، پس زن باید اثبات کنه که به خاطر نشوز نبوده. پس بین این دوتا فرق. عرض شود که این مدعا قابل قبول نیست، این فرقی که ایشون میذاره بین این دو مقام. مجرد وجود مانع از استمتاع ملازمه ندارد با اینکه زن تمکینی نکرده که اون عدم تمکین مانع از نفقه است، وگرنه اگر این طور باشد در جایی که زن حائزه. اگر مرد ادعا بکند که من این الان ناشزه است و نفقه نداره، ثبوتش با زنه، اثباتش با زنه که من ناشزه نیستم، چون تمکین نمیتونه بکنه. اگه مجرد این که زن امکان تمکین ندارد سبب بشود که اثبات عدم نشوز بر عهده زن باشد، در اینجا هم باید همینو بگید. بگید اگه در حال حیض زن مرد ادعا بکند که این ناشزه است و نفقه ندارد، بر زن واجب است اثبات کند که ناشزه نیست. چرا؟ برای اینکه مانع از استمتاع وجود دارد. مجرد وجود مانع از استمتاع که معنای این نیست که زن ناشزه است. یا اگر زن، فرض کنید که مرد زندان هستن، به زن دسترسی نداره، تمکین امکان پذیر نیست، بر زن واجب است اثبات کنه که ناشزه نیست. این تفاوتی که ایشون بیان میکنن، این فرق اصلا فارغ نیست و نمیتونید بگید که در این موارد بر زن واجب است ثابت کند که ناشزه نیست. نه خیر، در هر حال کسی که مدعی تحقق نشوز است باید ادعای خودش رو ثابت کنه و مدعی است. کاشف اللسام هم اینطور بیان میکنه، میفرماید قد یحتمل و تقدیم قولها لأن النفق ثابته و النزاع فی المسقط و الاصل عدمه و هو قول للشافعیه. این مطلبی که کاش مرحوم محقق کرکی هم بیان کرد، در واقع یکی از اقوال گروهی از شافعی است. مرحوم شهید هم در مسالک نحو تمایلی به این قول پیدا کرده، میگه این حرف حرف بدی نیست. اما کاشف اللسام اینطور میگه و یدفعه ان النفقه لیست امرا واحدا مستمرا من حين النكاح و انما يثبت يوما فيوما بل اصل في كل يوم عدمها الا ان يثبت موجبها وهو التمكين. همون اشکالیو که محقق کرکی گرفت ایشون هم باز دوباره مطرح میکنه، آقا نفقه قابلیت استصحاب ندارد چون یوما فیومنه. دیگه اون اشکال نقضی رو مطرح نکرده که اگر اینطور، البته مطرح کرده در ادامه بحثش، در ادامه بحثش باشد مطرح کرده و میگه من در همون جام اشکال دارم. اما صاحب جواهر از اشکال اینطور جواب داده، چون صاحب جواهرم تمایل باز به همین قول داره، میگه فیه ان بناء الوجوب کما عرفت الا ان الزوجیت سبب الانفاق و هو مستمر فی کل یوم حتی یعلم تحقق المسقط و هو کون المنع منه. چی میگه ایشون؟ مدعای صاحب جواهر در واقع اینه که ما اصلا اینجا تمسک به استصحاب وجوب نفقه نمی کنیم تا شما اشکال بگیرید، بگید متیقنی که در زمان سابق وجود داشته با مشکوک که در زمان لاحق دو تا موضوعن، دو چیزن، موضوع تبدل پیدا کرده، عرض شود که استصحاب اون نفقه سابق روز سابق تمام شد، نفقه امروز چیز دیگه است. میگه ما اینجوری نمیگیم، ما میگیم زوجیت که محرزه، چون در این فتره بین اسلام زن و مرد زوجیت که از بین نرفته، که زوجیت استمرار داشته، پس وجود زوجیت محرزه. حالا که زوجیت محرز شد نفقه هم ثابت می شود. چرا؟ چون مقتضی وجود دارد، مقتضی برای نفقه که زوجیت باشد محرزه، اصلا احتیاج به استصحاب نداره، قطعی است. پس نفقه مقتضی دارد. مانعش چیه؟ نشوز. پس کسی که ادعا می کند نشوز را باید اثبات کنه، و اصل هم عدم المانع، اصل این است که نشوزی نبوده. پس کسی که ادعای نشوز می کند باید اثبات کنه بیانه بیاره. پس این حرف حرف بدی نیست، بگیم قول زن مقدمه. حالا ممکنه کسی به این حرف صاحب جواهر ایراد بگیره، بگه آقا این حرفی که شما میگید مبتنی بر این است که نشوز را مانع از وجوب نفقه بدانید. اما اگر کسی گفت که نه، نشوز مانع از وجوب نیست، تمکین شرط است، اون وقت دیگه نمیتونی این حرف رو بزنی. زن باید اثبات کنه تمکین خودشو. پاسخ اشکال این است که حتی اگر تمکینم شرط باشد اب نداره، بازم مدعی مرد است. چرا؟ چون سابقه بر اسلام تمکین فرض بر این است که بوده، در اونجا که دعوا ندارن که. سابقه بر اسلام زنه تمکین داشته، اونو استحساب میکنیم میگیم تمکین داشته، حالت سابقه داره تمکین، پس بازم مرد داره ادعای خلاف اصل. اگر همین حرف محقق کرکی اینجا زده بشه که در خصوص تمکین ما اتصال زمان یقین به زمان شک رو نداریم تا بتونیم استصحاب کنیم، چرا؟ برای اینکه در اون فتره ای که واقع بوده بین اسلام مرد و اسلام زن و یکی از این دو کافر بوده، تمکین زوجه برای زوج محقق نشده، پس نمیتونیم استصحاب کنیم. جوابش این است که اگر اول مرد اسلام آورده باشد تمکین منتفی است، اگر اول زن اسلام آورده باشد تمکین به نحوی که مانع از وجوب نفقه باشد منتفی نیست. چون عرض کردیم تمکین منظور ازش یک معنای خاصه، تمکین فقط به معنای آمادگی برای وطی نیست. چون اگر اینطور باشد زن در حال حیزم باید بگید تمکین ندارد، تمکین معنای خاص دارد، معنای اصطلاحی دارد، معنای لغویش نیست. اون تمکینی که شرط است در وجوب نفقه، اگر معنای لغوی بگیریمش در خیلی از جاها باید بگید زن نفقه استحقاق ندارد. زنی که رفته حج سفره، حالا قبلا که حج 6 ماه 9 ماه طول میکشید میرفتن میومدن، حج واجبش هم رفته، حجۃ الاسلامه، باید بگی تمکین نداره، شوهره رو ول کرده پاشتو رفته مکه. زنی که در حال حیزه باید بگی تمکین نداره. اینها منظور از تمکین معنای لغویش نیست، یه معنای اصطلاحی داره تمکین، اون تمکینی که شرط در وجوب نفقه است. و این که آیا این تمکین به این معنای اصطلاحی منتفی شده یا نه مشکوکه، ما هیچ وقت نمیدانیم این تمکین منتفی شده یا نه، در حالی که حالت سابقه داره. حالت سابقهش چیه؟ حالت سابقهش قبل از این که این دو اسلام بیارن، در اونجا فرض بر این است که تمکین محقق بوده، بس امکان استصحاب دارد و میشه استصحابش کرد و این استصحاب مانعی ندارد. بنابراین حق همینه، اگر ما مبنامون در اصل مسئله مثل محقق باشه علال قاعده باید این طور گفته باشه. ما موضوع رو مطرح ها، یعنی از حیث موضوعی بله درست. اون اگر کسی بگه که استصحاب در همه اون موارد جاری است، اون دیگه اشکال اونجوری هم پیش نمیاد. حالا اون یه بحث دیگه است، درسته. حالا اگه یکی زمانش معلوم باشه یکی نباشه، آیا استصحاب در اون یکی جاری میشه یا نه، اون بحثی است. عرض شود این مطلبی که گفتیم مبتنی بر اینه که در بحث تشخیص مدعی دعوا را بر اساس نتیجه آن در نظر بگیریم، نتیجه دعوا، و بگیم مدعی کسی است که خلاف اصل ادعا میکنه. چون بحث مفصلی در کتاب قضا مطرحه که مدعی و منکر ملاک تشخیصشون چیست. ملاک‌های متعددی در نظر گرفتن. یه بحث دیگه هم مطرحه، اونم این که آیا باید دعوا رو با توجه به نتیجه آن در نظر بگیریم یا با توجه به مسبب دعوا در نظر بگیریم. اگر گفتیم دعوا رو باید با توجه به نتیجه آن در نظر گرفت، نتیجه دعوا در اینجا چیه؟ همینی که آقایون گفتن، آیا زن نفقه دار؟ اصل دعوا که سر نفقه نیست، اصل دعوا سر چیه؟ کی اسلام آورده؟ کی زودتر اسلام بود؟ مسبب دعوا تقدم و تأخر اسلام. نتیجه چیه؟ نتیجه این است که آیا زن نفقه میبرد یا نمیبرد. این نتیجه دعواست، مسبب دعوا نیست. اگر گفتیم در تعیین مدعی و منکر باید به نتیجه رو رجوع کرد، مسبب دعوا مهم نیست، و در نتیجه هم برای تعیین مدعی میگیم اون کسی که خلاف اصل ادعا میکند مدعی است. اگر این طور گفتیم، این مطالبی که تا اینجا گفتیم همین. اما اگر گفتیم آقا اصلا کی گفته باید به نتیجه رجوع کرد، ما باید مسبب دعوا رو در نظر بگیریم. مسبب دعوا چیست؟ کی زودتر اسلام آورد؟ مرده میگه من زودتر، زنه میگه من زودتر. هر دو دارن خلاف اصل ادعا میکنند، ادعای هر دو خلاف اصل، پس تداعیه، هر دو مدعیان. یا اگر گفتیم تعیین مدعی و منکر اصلا بر اساس این نیست که چه کسی خلاف اصل ادعا میکنه، تعیین مدعی و منکر عرفی است، باید ببینیم عرف چه کسی را مدعی میداند چه کسی را منکر میداند. عرف در اینجا میگه آقا هر دو مدعی هم. این که میگه من زودتر اسلام آوردم با اون که میگه من زودتر اسلام آوردم، با هفته هر دو دارن ادعا میکنن، هر دو مدعی هم. بنابراین مورد میشه از موارد تدائی، نمیتونیم قول هیچ کدوم بر دیگری مقدم کنیم. فلذا مرحوم شهید در مسالک فرموده ان الاصل عدم و سبق کل منهما فمدعیه یدعی خلاف الاصل فیتکافئان. ایشونم یه همچین برداشتی از مسئله کرده که آقا اینجا از موارد تدائی است. البته بعد نتیجه بر این مترتب کرده، اون نتیجه نتیجه صحیحی نیست، که میگه قول زن رو در واقع میخواد مقدم کنه. اگه از موارد تدائی است که معنی نداره که قولی که مقدم بشه، قول هیچ کدام مقدم نمیتونه بشه. اصل عدم حادث، اصل میگه من زودتر اسلام آوردم، اصل این است که زودتر اسلام نیومد. هر کی میگه من زودتر اسلام آوردم، اصل عدم داره دیگر بشه. چرا بار نشد؟ میتونه مطالبه کنه، میتونه مطالبه کنه، اثر شرعی داره، مدعی نه، میشه طلبکار. شرعاً طلبکاره. عرض شود که این مطالبی که گفتیم بر اساس مبنای قوم بود، مبنی بر این که اگر مرد زودتر اسلام بیاره باید نفقه رو بده، ببخشید نباید نفقه رو بده، اگر زن زودتر اسلام بیاره باید نفقه رو بده. بر این اساس این مطالب رو گفتیم. اما ما خودمون در اصل مسئله گفتیم آقا این حرف درست نیست، اتفاقا عکسشه. یعنی اگر مرد زودتر اسلام بیاره باید نفقه زن رو بده، و اگر زن زودتر اسلام بیاره نفقه زن بر او واجب نیست، مگر اینکه توی مورد اول اثبات شود که تأخیر اسلام زن تقصیری بوده، در مورد دومم ثابت بشه که دادن نفقه در نکاهی که در حال کفر واقع شده بود بر مرد لازم بوده بر طبق قرار و مداری که در اون نکاه داشته. بنابر این مبنا اگر دعوا شد بین این دو که کدام اسلام آورد، اینجا دیگه دعوا عکس میشه. بنابراین مبنا دعوا عکس میشه، یعنی زن میگه اول مرد اسلام آورد، مرد میگه اول زن اسلام آورد. در اینجا دیگه مجرد زوجیت سبب وجوب نفقه بر مرد نیست. چرا؟ چون زوجیت در حال کفر مقتضی برای نفقه نداشت. اینطور نیست که بگیم زوجیت با قصد نظر از این که بین مسلمین باشد یا غیر مسلمین مقتضی است برای وجوب نفقه. زوجیتی که در حال اسلام رخ میدهد چنین، اینطور از احکام نکاح بین مسلمین است. وگرنه اگه دوتا ذمی با هم ازدواج کنن، ذمی و ذمیه، بعدم در همون حال طلاق بگیرن، بعد مرد مسلمان بشه، شما یا بعد از اسلام و نفقه هم در اون مدت به زنه نداده، شما بعد از اسلام آیا به مرده میگید که برگرد و برو به اون زن ذمیهی که سابقا 10 سال زنت بوده نفقه 10 سالشو بده طلبکار ازت؟ این حرف قابل التزامه؟ لکل قوم نکاح میگه آقا اگه در اون زمان قرارشون بر این بود که نفقه بر عهده مرد نیست، نیست. بنابراین نمیتونیم بگیم چون زوجیت ثابت بوده پس مقتضی برای نفقه بوده. بله، اگر در اون زوجیتی که قبل از اسلام داشتن نفقه هم بینشون بوده این مسئله میشه مثل همین فرض سابق. اما اگر نبوده، فرض بر این است که نفقه در اون موقع نبوده، دیگه نمیتونیم بگیم مجرد ثبوت زوجیت کفایت میکند برای این که بگیم مقتضی برای نفقه هست، بلکه باید ثابت بشه که در مرد در فتره ما بین اسلام زن و مرد مسلمان بوده تا بگی حالا که مسلمان بودی پس احکام نکاحی که در اسلام هست بر عهده توست. اینو باید اثبات کنیم. این مبتنیه بر چیه؟ اثبات تقدم اسلام مرد، و این قابل اثبات نیست. چرا؟ چون اصل معارض. بنابراین با شک در این که آیا دفع نفقه بر مرد واجب شده یا نه، چون قبلا در قبل از اسلام اصلا نفقه بر او واجب نبود، این حرفی که مرحوم محقق گفته شک داریم در وجوب اصل نفقه، اینجا درست در میاد، بنابراین مبنا درست در میاد. بنابراین مبنایی که ما عرض کردیم این حرف درسته، در اینجا ما شک داریم اصلا وجوب نفقه بر عهده مرد آمد یا نیامد. کی میاد؟ در صورتی که اسلامش مقدم بر اسلام زن باشه در اون فتره. بعد از اینکه هر دو مسلمان شدن که دعوا نداریم، اونجا معلومه باید نفقه رو بده، دعوا سر این فتره است. در چه صورتی نفقه بر مرد واجب است در این فتره؟ در صورتی که اسلامش مقدم باشه. اینم که قابل احراز نیست، موضوع قابل احراز نیست. نتیجه این که میریم سراغ حکم، آیا نفقه در این زمان بر او واجب بود یا نبود؟ اصل این است که واجب نبود، بلکه میتونیم استصحاب عدم بکنیم، چون بگیم قبل از این که برش لازم نبوده، در حال کفر لازم نبوده، الان هم استصحاب میکنیم میگیم لازم نیست. بنابراین قول مرد در اینجا مقدم میشه. البته بازم این مطلبی که گفتیم مبتنی بر این است که تعیین مدعی و منکر رو بر اساس نتیجه دعوا و بر اساس این بدانیم که چه کسی داره مخالف اصل حرف میزنه. اما اگر گفتیم تعیین مدعی و منکر بر اساس مسب به دعواست یا بر اساس حکم عرف است، باز در اینجا میتونیم بگیم از موارد چیه؟ تداعیه. اینم فرع چهارم. فرع پنجمی که در مسئله هست اینه که اگر زن و مرد اختلاف پیدا کردند در این که آیا قبل از تحقق دخول اسلام واقع شده یا بعد از آن، یعنی با هم قبول دارن که با هم دیگه اسلام نیاوردن، تقدم تأخر بوده، مرد میگه قبل از اینکه دخولی واقع شود اسلام محقق شد، حالا فرقی نمی کند اول مرد اسلام آورده یا اول زن اسلام آورده، چون در هر صورت نکاح چه میشه؟ فسخ میشه، بنابراین که هر دو غیر کتابی باشن دیگه، غیر کتابی و غیر کتابیه، بنابراین فرض داریم صحبت میکنیم. اگر نه عرض شود که اگر زن کتابیه باشد و مرد اسلام بیاره، خب نکاح استمرار پیدا میکنه. مرد میگه که قبل از دخول این واقع اتفاق افتاد، یکی از ما اسلام آورد. زن میگه نه خیر، بعد از دخول اتفاق افتاد. دعوا سر چی واقع میشه؟ سر این که زن مهر دارد یا ندارد. چون اگه قبل از دخول بوده نکاح فسخه، نکاح فسخ شد قبل از دخول، میگم مهر ندارد. بنابراین که قائل به این بشویم که نکاح فسخ نکاح قبل از دخول، مهر را از موجب انتفاع مهر میشود، یعنی بحثش رو سابقا انجام دادیم. حالا فرض بر این بذاریم که این حرف درست، پس زن میگه من مهر دارم، مرد میگه نداری. علامه در قواعد می‌فرماید لو ادعى السبق بالاسلام قبل الوطء فالقول قولها لان الاصل بقاء المهر. میگه در اینجا قول زن مقدمه. چرا؟ برای اینکه مرد داره خلاف اصل ادعا میکنه. کدام اصل؟ استصحاب بقاء مهر. این قبلا که مهر داشته، قبل از اینکه اسلام بیارن، نمیدونیم آیا اون مهر باقی موند یا ساقط شد، استصحاب میکنیم میگیم باقی است. اشکال این مطلب این است که حالا با قصد نظر از اشکال در اصل مسئله ها، فرض کنید اونا رو همه رو ما پذیرفتیم، پذیرفتیم که با فسخ مهر ساقط هست و اینا. شک در بقاء مهر چرا ایجاد شده؟ چون نمیدانیم آیا دخولی واقع شده یا نه، دخول آیا حادث هست یا نیست. حادثه، مسبوق به عدم هم هست، پس ما میتوانیم اصل در عدم دخول جاری کنیم. وقتی این جاری شد دیگه موضوع استصاب دوم میشه چی؟ میشه منتفی. اصل عدم دخول حاکم میشه بر این اصلی که علامه بیان میکنه. پس اگر بخوایم بنابراین مبنا صحبت بکنیم، باید بگیم قول مرد مقدمه. زنی که ادعا میکند دخول واقع شده، اون عرض شود که مدعی است، باید ادعاشو ثابت کنه. علاوه بر این که اشکالی که حرف علامه داره این است که نتیجه وقوع دخول فقط ثبوت مهر نیست. ایشون بحثو فقط برده سر ثبوت مهر. چه بسا اصلا در حال کفر برای زن مهری در نظر گرفته نشده باشد. چون سابقا گفتیم مهری در نظر گرفته نشده مهر نداره. علاوه بر این که اگر هم گرفته شده باشد، ما قبول نداریم که با فسق مهره از بین برود. این هم سابقا گفتیم. نتیجه اصلیش این است که آیا نکاح امکان استمرار دارد یا نه. زنه که میگه بعد از دخول، یعنی این که نکاح ما استمرار دارد. مرده که میگه قبل از دخول، میخواد بگه نه آقا نکاح، یا برعکس بگید. مرده میگه بعد از دخول که بخواد بگه ما این زن زن منه، زنه میگه قبل از دخول که بگه من دیگه زن این نیستم، آزاد شده. فرقی هم نمی کنه در این مسئله که ما تعیین مدعی و منکر رو بگیم بر اساس این است که مخالفت میکند. قول مدعیان قولی است که مخالف با اصل و مبتنی بر نتیجه دعوا بدانیم، یا مبتنی بر مسبب دعوا و حکم عرف. چرا؟ چون مبتنی بر مسبب و حکم عرف هم بدانیم، باز هم در اینجا کی مدعی است؟ کسی که مدعی دخوله، عرف میگه این مدعی است، باید ادعاشو اثبات کنه دیگه. کسی که میگه دخول واقع شده مدعیه. بر اساس مسبب دعوا هم بدانیم، باز هم زن مدعی است. بله، اگر ما یه ظاهر حالی داشته باشیم که تقدم بر اصل داشته باشه، مثل این که اینا 10 سال از نکاحشون گذشته، 10 سال زن و شوهر بودن، بعد 10 سال اسلام آوردن، حالا مرده میگه من در این 10 سال دخول نکردم، این خیلی خلاف ظاهره. اینجا ظاهر حال این است که دخول واقع شده در این مدت، و ظاهر هم این از مواردی است که ظاهر مقدم بر اصله، چون ما این مواردی داریم ظاهر حال مقدم بر اصل است. میتونیم بگیم در این چنین موردی ظاهر حال مقدم بر اصله. وقتی مقدم بر اصل شد، اون وقت کسی که ادعای خلاف ظاهر میکند میشود مدعی، مرد میشه مدعی. پس اون چیزی که مهمه این است که آیا ظاهر حالی داریم خلاف بر اصل مقدم بر اصل یا نه. اگه نداشته باشیم، کسی که ادعای دخول میکنه مدعی است. اگه داشته باشیم، کسی که ادعای عدم دخول میکنه مدعی است. اینم نتیجه فرع بعدی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.